بسم الله الرحمن الرحیم. خب حرف اول تشکر و قدردانی از سروران و برادران عزیز چه در تهران چه در قم که برای مرزبانی از مکتب اهل بیت، دفاع از حریم حقیقت و نشر فضیلت تلاش میکنن. یک کاری مهمتر از این در عالم وجود نداره. یک تفاوت فقط در نوع نگاه خود ماست به مسئله تبلیغ، که تبلیغ به عنوان شغل یا تبلیغ به عنوان رسالت. به نظرم اولین تقسیم و تفکیکی که تو حوزه تبلیغ مفاهیم دینی باید انجام بدیم اینه که ما خودمون به مسئله تبلیغ به عنوان یه شغل نگاه میکنیم، یه شغل ولو مشروع، یا به عنوان یک رسالت. اینا کارکردش و بروندادش، نتایج اجتماعی و تاریخیش با هم متفاوته، گاهی هم متضاده. نکته دوم، شرایط خاصی است که ما داریم تو این دوران. بالاخره 40 50 سال قبل، 100 سال قبل روحانیت در یک موضع و موقعیت تاریخی قرار داشت، از یک موضع سخن میگفت با جامعه. درسته امکاناتش برای کار تبلیغی خیلی کمتر بود، امروز بیشتر، اما یه حساسیت هم امروز هست که قبلا نبود. از یک طرف دفاع از مبانی انقلاب و نهضت و نظام قاعدتا نمیتونه از تبلیغ ارزش‌های دینی و انقلابی، اینا از هم قابل تفکیک نیستن. از یک طرف روحانیت همیشه همواره ارزشش به اینه که یه فاصله انتقادی مشروع و معقولی رو نسبت به مسئولین، هر کس که هستن، حفظ بکنه. روحانیت وظیفش دفاع از مبانی انقلاب و نظام هست، اما توجیه کارکرد تک تک مسئولین نیست. اینا تفکیک اینا از هم خیلی مهمه. روحانیت در کنار مردم و مدافع حقوق مشروع مردمه و باید بین این دوتا جمع بکنه، در حالی که کسان زیادی میخوان بین این دوتا مفهوم شکاف و تقابل ایجاد بکنن. این از یک طرف مشکلات و محظوراتی برای ما به وجود میاره تو حوزه تبلیغ مفاهیم معارف دینی، چون بالاخره یه نسبتی بین روحانیت و نظام قائلن و طبیعی هم هست. از یک طرف یه امکاناتی در اختیار گذاشته. به نظرم یک مسیر پیچیده ایه که ضمن پرهیز از دو خطر، یکی توجیهگری کارکرد تمام مسئولین و وضع موجود همیشه در هر دوران، و یکی خطر سلب انقلاب و نظام از خود و این که ما کاری به کار انقلاب اینا نداریم، و یا نوع تبلیغ دینی سیاست زدائی شده. در بین این دوتا خطر به نظرم حفظ تعادل در روش تبلیغ به پایبندی به هر دو حقیقتی است که عرض کردم و نا یک کاسه هم هستن، با هم تناقضی ندارد. متوجه مقداری روش پیچیده است. یکی از دوستان از آقا اینجا فرمودن همین الان که در ماهواره شبهه ذهنی ایجاد میکند و اهانت‌های فراوان به انبیا و ائمه و قرآن. خب اولا یکی نیست، ده‌ها کانال‌های ماهواره‌ای هست که از به زبان‌های مختلف در دنیا کارش مبارزه با معنویت و اخلاق به معنای عام، مبارزه با اسلام به معنای خاص و تشیع به معنای اخص. یکی دوتا نیستن. امروز رسانه‌ها، ماهواره، اینترنت، اینا همه وجود داره. من تا میخوام عرض کنم که الان مشکل ما از ناحیه ابزار مشکل درجه اول ما نیست. مشکل اصلی ما فقدان تربیت نیروی کافی برای کاره در داخل خود کشورم، حتی نوبت به خارج کشور برسه. برنامه‌ریزی‌های درست آموزشی، پژوهشی، هنوز ما تو این ناحیه مشکل داریم. اینا رو باید مقدار تقویت کنیم. من به ذهنم آمد در ذیل این عنوانی که برای این نشست گذاشتن دوستان، مرزبانی از مکتب اهل بیت، در کنار اون که چه باید گفت در پاسخ به فلان شبهات، به یه سوال دیگه هم اشاره بکنیم و اون که چه باید کرد. یعنی یه نوع رفتارشناسی تبلیغی، و به نظرم خیلی مناسب آمد که اشاره بکنم به یه الگوی فوق‌العاده برجسته تاریخی معاصر ما در باب تبلیغ و روحانیت که این هفته سالگرد شهادتش شد. یعنی شهید بزرگ اسلام و ایران سید مجتبی نواب صفوی، حدود 30 سالش بود که شهید شد و از دنیا رفت. 31 سالش شاید بود و طول عمرش زیاد نبود، اما عرض و عمق و ارتفاعی عمر با برکت این فاضل مجاهد به نظرم گاهی با کل حوزه علمی برابری میکنه. یعنی شما کاری که نواب صفوی کرده تو یک کفه ترازو بگذارید کاری که کل حوزه های علمیه و کل روحانیت شیعه در اون مقطع از تاریخ کرد تو یک کفه دیگه بگذارید، ببینید آثار کار یک فاضل جوان عاشق صادق رو. من زندگی نامه ایشون رو نگاه میکردم، چقدر نکته برای درس گرفتن هست تو همین حوزه کار تبلیغ فرهنگی و دینی. اولا از نواب که صحبت میشه، معمولا همه ذهنها فقط سراغ اون بعد جهادی و عملیاتی و استشهادی نواب و اون عملیات هایی که انجام داد، یعنی زدن هجیر و رزمارا و کسروی، اینا تو ذهنها میاد که اینا هم خودش اگر درست بررسی بشه اینا منطق خیلی شفاف و روشنی داره. من به یکی دوتا از شاخص هایی که تو رفتار ایشون دیدم اشاره میکنم و به نظرم هنوز خیلی چیزها رو ما باید از نواب بیاموزیم و طلاب ما و حوزه ما. درست نشناختیم نواب صفوی رو هنوز. من همجا پیشنهاد میکنم دوستان دفتر تبلیغات یک نشست خوب دو سه روزه راجع به ابعاد مختلف کاری که نواب صفوی کرد. حالا یک کسانی هم نقد ممکنه بخوام بکنن به بعضی از روش ها یا دیدگاه های نواب، اون هم ببینه داره، ولی اصل مسئله بازشناسی کار نواب باشه به عنوان یک کسی که در آغاز این دوره جدیدی که الان ما و شما توش هستیم، یعنی بعد شهریور 20، در اون شرایطی که به تاریخ مراجعه بکنید، حالا سن ما و شما اختزا نمیکنه ولی به تاریخ مراجعه بکنید که چه وضعی بود، یعنی امواج پی در پی اسلام ستیزی و روحانیت ستیزی، اول از طرف خود رضاخان تا قبل از شهریور 20 و بعد که کشور اشغال میشه، ارتش آمریکا و انگلیس و شوروی ایران رو اشغال میکنن تا بیش از یک دهه تقریبا هرج و مرج و کشور تحت اشغال و اسلام ستیزی وسیع. همین بحثایی که شما میکنید اون موقع خیلی جدی، یعنی موج جریان‌های کمونیستی مارکسیستی با حمایت ارتش اشغالگر شوروی در ایران در شمال، جریان‌های ناسیونالیستی ملی‌گرای ضد دینی، جریان‌های لیبرالیستی، جریان‌های بهائی‌گری، همه اینا بود. کسرویگری پمپاژ و حمایت میشد از خارج و داخل و یک خط انحرافی وسیع ایجاد کرده بود. زیادی از بچه ها آلوده شده بودن، کسایی که با مفاهیم اسلامی آشنا نبودن، 5 تا شبهه مطرح میشد دنبال جوابش هم نمیرفتن، اطلاعی هم نداشتن، کسی هم که بیاد باشون حرف بزنه نبود. حالا ببینید کسی مثل نواب صفوی با چه غیرت و در این حال دقتی، حالا به غیرتش همه اعتراف دارن اما به این دقتش خیلی اشراف ندارن، و کارهای عظیمی که تو حوزه کار تبلیغی و معرفتی کرده ایشون. بعد از شهریور 20 یه هرج و مرجی برای کشور حاکم میشه از همه جهت، هم شبیه کاری که در عراق و اینا میبینید، افغانستان اینا وقت اشغال میکنن اجازه میدن تا یک 10-15 سال یک سالی هرج و مرج بشه، همه بزنن همدیگه رو بکشن، امنیت، زندگی، اقتصاد، رفاه، هیچی نباشه، فقط یه آزادی ظاهری و جنگ و داخلی و هرج و مرج. بعد که مردم خسته میشن و به خصوص احساس کنن جریانهای سالم اسلامی و ملی دارن رشد میکنن، یه مرتبه با یه کودتای سرکوبی میزنن کارو تمام میکنن، دیگه مسلط میشن. مردم هم خسته شدن میگن آقا هر کی میخواد بیاد بذار بیاد، از این وضعیت هرج و مرج و فقر و بدبختی بیایم بیرون. دقیقاً این کارو همون موقع کردن، یعنی در 12 سال کشور بعد شهریور بهش تو این فضا بود تا سال 32 که کودتا کردن و دیگه همه رو سرکوب کردن. دورانی بود که دیدن نواب و کاشانی و مصدق و فدائیان اسلام و جریان‌های اسلامی و مجلات اسلامی داره فعال میشه، میاد به میدان برای دفاع از دین در برابر این همه شبهات و اشکالات معرفتی و اخلاقی و هجوم‌های سیاسی که علیه اصل دین میشد. نواب بچه همین خانی آباد تهرانه و اینجا دبیرستان صنعتی درس میخونده و بعدم دانشکده الهیات دانشگاه تهران ایشون درس میخونه، میره نجف. دورانی که ایران اشغال میشه و بعد قضایای مسائل کسروی و اینا پیش میاد، ایشون نجفه، به مرحوم علامه امینی و بعضی از بزرگان اونا خیلی نزدیکه و تحت عنایت اونهاست. اولین نکته تبلیغی معرفتی که میخوام عرض بکنم که تفاوت بین تبلیغ به عنوان شغل یا تبلیغ به عنوان رسالت، این سوز دینی نوابه. کتابای کسروی میرسه به نجف، حتی بعضی طلبه های کم سواد تحت تاثیر قرار میگیرن. ما همیشه در همه دورانهایی که اسمها و ایدئولوژیها و جریانهای غیر اسلامی وارد کشور شده تو حوزه، حتی تو روحانیت، حالا غیر روحانیت که دیگه جای خود داره، حتی داخل روحانیت دو سه نوع واکنش نشون داده شده بهش. یه واکنش بوده بین روحانیت که بدون اینکه این ایدئولوژیها و اسمها و مکاتب رو بشناسه، همطوری مطلق کلی یه حمله کور و ای که نبینین، نشنوین، نخونین، ندونین، کور شو دور شو، که این راحت ترین کار بود. و تکفیر که به عنوان آخرین روش باید استفاده بشه، اونم مستدل بعد از اتمام حجت، اینا تکفیر رو به عنوان اولین روش استفاده میکردن و راحت ترینش. یه جریانی که اصلا کاری نداشتن به این مسائل، میگفتن باطل فراموشش بکن، بحثش نکن، یاداوری نکن، خودش میمیره. یه دسته هم، یه اقلیتی هم گاهی بودن بین این طلبه های جوان که به اصطلاح ذوق روشنفکریشون گل میکرد، که میخواستن مرتجع نباشن. اینا درست عکس او جریان، به استقبال این مفاهیم میرفتن در حالی که معمم بودن، یه مقدارم صرف و نحو و فقه و اصول خوندن، توهم اسلام شناسی میکنن، چون بعضی فکر میکنن رسائل مکاسب و کفایه را که خوندن اسلام شناسن. رسائل مکاسب و کفایه کسی رو اسلام شناس نمیکنه، با خوندن لمعتین و اینا کسی اسلام شناس نمیشه. اینا یه بخش کوچکی از بخشی از معارف مفاهیمه که بخش فقهی و بخشی از فقه آشنا میشه. خود ای که با خوندن رسائل مکاسب و کفایه و یه مقدارم فلسفه و عرفان کسی توهم اسلام شناسی میکنه، این خودش یه خطریه. بخش عظیمش آشنایی با قرآن و سنت، خود فقه هم آشنایی اجتهادی. بسیاری چیز هست که باید یک طلبه بدونه، ما باید بدونیم تا گام اول اسلام شناسی رو برداشته بشیم. حالا غیر از اون بحث تهذیب اخلاق که امام میگفت که درسای اخلاق تو حوزه ها ور افتاده، در حالی که اصل حوزه به درس اخلاقش، اصلا روحانی ماهیتش به روحانیتشه. روحانیت هم به لباس نیست، روحانیت امام میگفت به قلب روحانیه که در جوف کسی باشه یا نباشه. اون مسئله اخلاق و معنویت و اینا یه بحث فوق العاده مهم، جدا از خود آموزش های ما و اینکه چجوری کار بکنیم با تفسیر، با حدیث، با تاریخ، کلام، فقه، اصول، فلسفه، عرفان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ جهان اسلام، با خیلی از مسائل دیگه باید مسلح بود تا بشه توی صحنه آمد، که حالا اینا رو همه شما بهتر می‌دونید. فقط اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، همیشه یه قشری هم تو طلبه‌ها داشتیم، وقتی مارکسیسم میامد اینا به اصطلاح می‌خواستن صدر نشون بدن، گشاده برخورد کنن، برخورد کاملا جاهلانه انفعالی می‌کردن، طرف می‌شد طلبه مارکسیسم مالیده. ما داشتیم دیگه، الان هم داریم، همیشه داشتیم. معممی که گرایش مارکسیستی داشت، معممی که گرایش لیبرالیستی داره، آخوند سکولار، الان هم هستن، تعدادشون کمه ولی هستن. نه آدمای هم گاهی هم نفوذ دارن، مؤثر هم هستن و خودشون توهم میکنن که مبانی دینی رو میشناسن و نمیشناسن. در برابر اون جریانی که هم تو بالکل رد میکنه و این جریان منفعل، یه جریانی هم داشتیم آدمایی که خب اهل فهم و فکر و درد و اینا بودن. ببینید این کتاب کسروی میرسه نجف، یه چند تا طلبه تو نجف که همینطور توهم اسلام شناسی میکردن، 4 تا درس فقه و اصول رفتن، اینا گرایش به این قضیه پیدا میکنن. نواب متوجه میشه، این کتابو تهیه میکنه، میشینه کتابای کسروی رو دقیق میخونه، با بعضی از علما میره جلسه میگذاره، پیش علامه امینی، دیگران و بعضی از آقایون بزرگانی که در نجف بودن احراز میکنن که این یه جریان انحرافی و بدعت گذاره، یه جریان ضد دینه با پوشش دین. دیگه نمیگه خب حالا کسی هم چیزی گفت، یه نقدی مینویسه، بعد احساس میکنه که تکلیف که ساقط نشد، من کلاه خودمو دارم برمیدارم. خب این جریان داره کار میکنه تو تهران تا تو نجف آمده. بعد از چند سال درس نجف میگه که ما اصلا داریم برای چی اینجا درس میخونیم؟ خب اون مقداری که میدونیم که باید عمل کنیم. خیلی به دنیا هیچ عمل نکنی یا همون مقداری که میدونی عمل کنی، کدوم درسته؟ روایات میگه دومی درسته، و اگه به همین دومی عمل کرده بودیم خیلی مسائل فرق میکرد. با بعضی علمای بزرگ نجف جلسه میگذاره و اینا همه میگن که این روش، این جریان خطرناکه، باید معالجه بشه، باید برید پاسخ شبهات بدیم ببینیم چی اینا. ایشون بساطش رو جمع میکنه، از نجف را میفته میاد ایران و نمیگم برسم تهران تا بیان، همونجو سر را، مثلا تو آبادان نوشته، تو آبادان داره میاد، میبینه تو آبادان هم اینا یه حلقه ای دارن، یه کسایی طرفداری جرانن، میره بینشون اجازه میگیره و با محبت و با شروع میکنه به صحبت کردن. بعد یه وقت میینه اونجا نمیشه، میاد وسط چهارراه تو خیابون چهارپایه میذاره و میگه آقا امکانات نداریم، رسانه نداریم. رسانه نمیخواد، مگه چهارپایه پیدا نمیشه یه صندلی دیگه؟ از نواب دست خالیته، یه صندلی میذاره دکتر خیابون آبادان و کنار خیابون. 5-6 روز ایشون یک سره هر روز میومد شبهات رو مطرح میکرد، همون بالا وای میساد جواب میداد و میگفت هر کی هم سوال داره بگه. ببینید خرج سفرش هم جالبه. خرج سفر ایشونو که از نجف میاد شهید مدنی میده، آیت الله مدنی که بعد انقلاب شهید شدن، و یه بخشش هم آقای خویی، مرحوم آقای خویی و علامه امینی بیش از همه. تهران که میرسه مستقیم میگه که مرکز کسروی کجاست. میگه من میخوام برم، اول میخوام برم ببینم ایشون خودش واقعا شبهه داره یا مریضه، آیا سوال داره، اشکال داره. اگه اشکال داره، شبهه داره، جای بحث و گفتگوست. ما کارمون همینه، مباحثه، بحث، استدلال میکنیم، حرفاشو میشنویم. که نواب اولین باری که میره با کسروی ملاقات میکنه، چون او هم سید بود دیگه، میبینیم کسروی هم آخوند بود اول. یکی از مصیبت‌های ما هم اینه که بعضی از رهبران درجه یک کفر در ایران در این 100 سال اخیر، اینا سابقه روحانیت داشتن یا بچه خانواده روحانی بودن. رهبران اصلی مارکسیزم، کسرویگری، لیبرالیزم در ایران یا طلبه‌های بی سواد ضعیف و نفسی بودن که قبلا سابقه طلبگی داشتن از حوزه بریدن، یا فرزند یا روحانی زاده بودن. اینم یک نکته مهمیه، یک توهمی که ما اسلام میشناسیم، تو یا روحانی خودم طلبه بودم یا خانواده روحانی بودم، در حالی که هیچی نمیشناسی. متأسفانه زدگی و ذهنیت و یه حالتهای روحی روانی، عقده‌ها، یه مرتبه با ظاهر معرفتی میزنه بیرون. تقی‌زاده سابقه آخوند، تقی‌زاده که معمم بود اصلا، کسروی همینطور سابقه آخوندی دینا. نواب میره اول ملاقات با کسروی بهش میگه پسر عمو، چون اونم سیده، یعنی اولم با ادبیات برادری میره، میگه پسر عمو، من اومدم باید از نجف اومدم اینجا از طرف خیلی از علما نجف اومدم با شما صحبت بکنم ببینم بحثتون چیه، اشکالی داری، سوالی، شبهه، بشین صحبت کنیم، اگه حرف درست استدلالیه من میپذیرم، خودم میشم مبلغت، اما اگر استدلال نداری خب نکنی کارو. خیلی مهمه که شما به دست شما با قلم و زبان شما، نه یک نسل، یک نفر اگر گمراه بشه، یعنی اگر بیان و قلم ما فقط یک نفر رو از مسیر خداوند خارج بکنه یا او رو بدبین بکنه و به تردید بندازه، همین یک نفر کافیه. یک نفر اگر به دست ما، همونطور که از اون طرف قرآن میفرماد من احیا نفسا، هر کس یک نفر رو هدایت کنه، احیا کنه، چه احیا جسمی بالاتر از او احیا معنوی و عقلی، یک نفر، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت رو احیا کرده. کمیت مهم نیست. از اون طرف من قتل نفسا، یک نفر رو به قتل معنوی و معرفتی برسونی، فکأنما قتل الناس جمیعا، همه بشریت رو نابود کردی. کمیت مهم، یک انسان مساوی با همه بشریت، این منطق قرآنه. نگو یکیه، یک انسان ارزشش مساوی با کل بشریت. کأنما قتل الناس جمیعا. خب کسروی میاد، اینم از اون جهت که آقا پای صحبت من، پای منبر ما اگر 5 نفر بشینن خیلی مهم نیست، هر چی گفتی گفتی، اگر یه وقت 500 نفر بودن اونجا خیلی مهمه. اینم درست خلاف منطق قرآن، درست 500 نفر مسئولیتش بیشتر از 5 نفر، اما 5 نفر هیچی کمتر از ارزشش کمتر از 500 نفر نیست. و اصلا کارهای بزرگ تو همین حلقه های 5 نفری شده آقا، نه تو جلسه های 500 نفری. بدونین تجربه در طول تاریخ، آدمایی که تربیت شدن چه جریانای مخالف چه جریانای دینی، تو جلسه های 5 نفره تربیت شدن، نه تو جلسه های 500 نفره و 5000 نفره. اولین ملاقات نواب با کسروی خیلی جالبه. سوال میکنه، چند میگه شما گفتی که مثلا تو بحثت گفتی که پیغمبر و امام اینا کیان مردن رفتن دیگه، چی حالا بعد از 1000 سال هی هنوز اسمشون رو میبرید و تجلی اینا مرده پرستیه؟ مثلا میگه ایشو میگه که خب هر انسان سلیم فطری در همه جای دنیا رهبران خودشون رو دوست دارن، کسانی که باعث نجات بشر شدن، اینا ما به اونا باید احترام بگذاریم، وقتی زندن یه جور احترام میذاریم، وقتی نیستن یه جور احترام میذاریم، ولی اونا به این احترام نیاز ندارن، خود ما به این احترام و به این یادآوری محتاجیم. شما چه اشکالی میکنی به این قضیه؟ این برمی‌داره میگه که فکر کرده مثلا حالا یک بچه طلبه اومده جلوش یه چیزی میگه، چون مسلطم بوده تا حدودی به قرآن و روایات کسروی، میگه آقا مگه تو قرآن نخوندی؟ میگه لا تکرموا امواتکم، مرده هاتون رو اکرام نکنید. نواب میگه کجای قرآن همچین آیه جعل میکنی از خودت؟ در تمام قرآن همچین عبارتی نیست. این میبینه که این نواب با قرآن محشوره، نمیشه کلاچو برداشت. میگه که شوخی کردم. نواب تو همون جلسه تردید میکنه در اینکه این اصلا دنبال چیه، شوخی کردی؟ آیه قرآن جعل میکنی من جواب میدی؟ نواب تو ذهنش میاد که این آدم شبهه نداره، مرض داره، هر چی هم با این بحث بکنی فایده نداره. در این حال نواب ادامه میده، ترک نمیکنه. جلسات متعدد نواب صفوی میره خونه کسروی، میره جلسات کسروی، داخل مریداش باندش میشینه، مؤدبانه حرفای کسروی که تمام میشه اجازه میگیره، سوال میکنه، اشکال میکنه، بحث میکنه، چندین مکرری جلسات رو میره، همه جا می پسر عمو پسر عمو. بعد میبینه دیگه این سنخ سنخ شبهه نظری نیست، این سنخ سنخ سلمان رشدیه. یعنی قصدش بحث تئوریک و فکری و روشن فکری و استدلال و اینا نیست، والا استدلالی باشه، اشکال بکن به اصل خدا، قرآن، اسلام، دین بکن. ما تابع مکتبیم که رهبر ملحدین میاد کنار بیت الله به امام صادق میگه که شما تا کی میخواین دوری سنگا بچرخید و بس ای دیگه ای خرافات. امامم توهین بهش نمیکنن، میفرمان بذار توافم تمام بشه بعد میام با هم صحبت میکنیم. بعدم میاد صحبت میکنه و هشام هم که در یک جلسه بحث میکنه با یکی از اینا تون میشه، او میگه که تو مطمئن شاگرد امام صادقی؟ میگه بله. میگه که با فکر نکنم تو شاگرد او باشه، برای که او خودش هیچ وقت اینجوری مثل تو عصبانی نمیشه تو بحث. ما هر چی میخوایم میگیم و او مؤدبانه گوش میکنه، جوری که ما فکر میکنیم قبول کرده حرفای ما رو. اینقدر مؤدب سکوت میکنه امام صادق وقتی ما حرف میزنیم. بعد که حرفامون تمام میشه شروع میکنه یکی یکی پنبه حرفای ما رو میزنه که آخرش ما با سکوت دست خالی از جلسه میریم بیرون. همیشه او تو مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ خب ما تابع این مکتبیم، اما وقتی که دیگه کار افتاد رفت تو روند سلمان رشدی دیگه، یعنی تحریف آگاهانه، توهین و توطئه علیه فرهنگ مذهبی، دیگه کار فرهنگی نیست دیگه. ولی نواب تا به این نتیجه برسه خیلی مقدمات رو طی کرد، نظرات علما رو برد با خودش خیلی بحث کرد، تا جالبه کم کم یه جایی میشه بعد از جلسه‌های متعدد مباحثه و مذاکره که نواب یک جمعیتی هم با یک جمعی تشکیل میدن به نام جمعیت مبارزه با بیدینی تو فضای بعد از شهریور 20. شما اسم این حاج سراج انصاری رو حتما شنیدید که جزو اولین کسانی است که نقش پدری داره واقعا به مطبوعات دینی بعد از شهریور 20 در دوره جدید. او و یه عده دیگری که زحمت کشیدن برای راه انداختن نشریات دینی، مدارس دینی، و عاشق عباسعلی اسلامی، کیکی و دیگرانی که بودن و خود نواب، اینا یه جمعیت فرهنگی درست کردن و کارشون همین بود، پاسخ به شبهات در قالب مکتوب و شفاهی تو جلسات راه میافتادن، اینور اونور بحث کردن، دفاع از حقیقت دین و ایمان بچه‌ها و نسل جدید بخصوص. و از جمله عرض کردم میره خونه کسروی. یه وقتی دیگه نواب احساس میکنه اینا دیگه اهل بحث نیستن. نواب تو یکی از همین جلسه‌هایی که میره خونه کسروی، تو جلسه که داره بحث میکنه و مناظره میکنه، وسط جلسه کسروی کم میاره. خب هم هی میبینه این طلبه خیلی طلبه سوالای دقیق لیزری میپرسه و رد نمیشه و دنبال جنگ و دعوا هم نیست، ولی تا حقیقت روشن نشه ول نمیکنه. میاد همینطور هی هر جلسه میاد خونه کسروی. حالا بین مریداش، کسروی میدونه یه تیمی داشت، رزمنده هستن بودن، مسلح بودن، اینا از 10 نفر تا 50 نفر همیشه با کسروی بودن و اگر کسی کمترین جسارتی به ساحت مقدس کسروی احساس میکردن کرده، میزدنش مفصل. یعنی گارد آهنین داشت، یک گارد سیاه داشت کسروی که باش بودن همیشه. نواب تنهایی میرفت وسط اینا تو خونه کسروی مینشست بحث میکرد، تا یه جلسه که دیگه کسروی میبینه که جوابی نمیتونه بده، با عصبانیت به توهین به نواب توهین میکنه که تو دیگه حق نداری بیای اینجا و سوالات مزخرف حق نداری بپرسی. با نواب برخورد میکنه، سرکوب میکنه، میگه دیگه حق به سوال و بحث و مناظره نباید بیای اینجا و با طعنه بهش میگه مواظب باش، ما گروه رزمنده داریم. نواب توی همون خونه نگاه میکنه، میبینه 10-15 نفر مسلحن و بعضی از اینا سلاحشون رو به نواب نشون میدن که یعنی حواست باشه دیگه، از این به بعد اینجوری ما با تو بحث میکنیم، از این به بعد دیگه بحثا اینجوریه، پا تو بکش کنار، و تهدیدش میکنن. بعد از این همه جلسات که به نتیجه نمیرسه و تهدید از اون طرف شروع میشه، دیگه نواب احساس میکنه که این آقا شبهه نداره، بحث استدلالی فلسفی تئوریک نیست، این اصلا بناش به مبارزه است با اصل اسلام و مسلمین، به خصوص که در جلسات داخلشون نه حتی ظاهرا میگفتن ما دنبال قرائت روشنفکرانه از دین هستیم، اما تو جلسات داخلیشون قرآن رو مسخره میکردن، پیغمبر رو مسخره میکردن، حتی مفاتیح سوزوندن، قرآن سوزوندن، اشعار عرفانی حافظ و ملا اینا همه رو برشون آتیش دادن، گفتن که اصلا هرچی ما داریم میکشیم منشأش معنویته، این بدبختیه که میکشی کشور عقب مونده، قرآن مواد اینا همه رو خب اینجوری برخورد میکردن. امام صادق رو مسخره کردن و توهین کرد و جسارت کرد و نواب احساس میکنه که دیگه اینا جای بحث نیست، اینا مسلحن و میخوان به این شیوه عمل بکنن و برای که نیروهایی هم تربیت کرده نمیگه بقیه برن این کارا رو بکنن، من وای میستم از عقب تشویقشون میکنم. ببینید که عرض کردم سوز دینی میاد از نجف بحث میکنه و بعدم خودش میبینه اینا اهل بحث نیستن، خودش میگه من عملیات انجام میدم، آماده شهادتم و این کار رو میکنم. این دیگه دشمن دین خداست، این بحث فکری و تئوریک دیگه نداره. خرج اسلحه‌ش رو آیت الله عاشق محمد حسن طالقانی پول میده، اسلحه تهیه میکنه ایشون. و به شما بگم این دو سه عملیاتی که شهید نواب میکنه، نواب پدر جهاد جنگ مسلحانه و جهاد مسلحانه در ایرانه، به یک معنا در دوره جدید شهریور 20 به بعد تمام گروه های چریکی چپ و التقاطی و مذهبی که به وجود آمدن همه اعتراف بکنن یا نکنن ملهم از کار نواب فداییان بودن. متأید به شما بگم برخلاف همه گروه ها که ترورهای کور انجام میدادن، مثلا تو خیابون یک پاسبانی رو میزدن، یک تیر چراغ برقی ده مثلا فلان میگردن، تنها کسانی که عملیاتاشون کاملا عملیات های حساب شده بود و ترور کور نبود کارهای نواب بود. هجیر و رزمارا دوتا نخست وزیر شاه رو که اینا زدن تحولات عظیمی در کشور ایجاد کرد. اصلا زدن هجیر که عامل انگلیس بود باعث شد شاه و دربار عقب نشینی کنه، انتخابات مجلس 16 اوم تشکیل بشه که آقای کاشانی از تبعید بیاد برگرده و بیاد تو مجلس و مصدق و اینا بیان تو مجلس، ملیون و مذهبی ها و اینا. و اصلا عملیاتی که علیه هجیر انجام شد باعث شد که مجلس در اختیار نیروهای ملی و مذهبی و انقلابی بیفته و از دست شاه و دربار و انگلیس خارج بشه. عملیاتی که علیه رزمارا کرد، اونو شهید واحدی و اینم شهید طهماسبی، عملیاتی که علیه رزمارا شد باعث شد که دوباره قدرت برگرده دست نیروهای ملی مذهبی و ملی شدن صنعت نفت تو دستور قرار بگیره، جوری که مرحوم آقای طالقانی سر قبر مصدق تو احمد آباد بعد انقلاب گفت اگر نواب و عملیات های نواب نبود نفت ملی نمیشد، اگر فعالیت های نواب نبود و حضور نواب نبود ولایت مصدق بر سر کار نمی آمد، اگر نواب نبود انتخابات مجلس 16 هم نسبتا آزاد برگزار نمی شد که مجلس بیفته دست نیروهای ملی مذهبی، آقای کاشانی و مصدق و اینها بیان تو مجلس. خیلی اینا اصلا کجا اینا ترور کور بوده؟ عملیات های کاملا حساب شده، سه تا عملیات، چهار تا عملیات، هر کدوم ضربه زد و کمر استعمار و استبداد رو در کشور شکست. نکته بعدی اینا برای هر عملیاتشون اول مسئله شرعیشو حل میکرد. اینجوری نبود از فلان کس خوشم نمیاد با منافع من درگیره بزنین جان مردم، خون مردم، یا بمب بذار عده بیگناه کشته بشن. مطلقا علی کارا اینا نبودن. برای این چند تا عملیاتی که کردن اینا با چندین مجتهد از اینا اذن می‌گرفتن، یعنی در واقع یه دادگاه شرعی منتها دادگاه مخفی تشکیل می‌شد، چون حکومت در اختیار استبداد و استعمار بود، حکومت نامشروع بود، دادگاه شرعی مخفی تشکیل می‌شد ولی کاملا با دادگاه شرعی یعنی قانونی بود. یه وقت استدلال می‌کنه خود نواب تو کاراش، میگه ما تبلیغ می‌کنیم اما به تبلیغ اکتفا نمی‌کنیم، پای حرفمون خونم میدیم. اینه تبلیغ، که بخواه بفهمن کسی حرف میزنه خودش به این حرفا انقدر معتقده که حاضر آبروشو بده، مال شخصیشو بده، نه که مالی هم تازه اگر به دست نیاورد ناراحت بشه، مال شخصیشو بده، آبروشو بده، جانشو بده. این تبلیغ موفقه، این تبلیغ، این از او درسایی که از نواب باید آموخت و او غیرت دینی و انقلابی که از نجف میکشونش به تهران و این که اول نمیره دست به اسلحه ببره. ماها، هفته ها، هر روز بحث، گفتگو، اشکال، شبهه، جواب، تا دیگه میبینه دارن توهین میکنن به قرآن و امام صادق و قرآن آتیش میدن و اینا و فریب میدن و اهل بحث هم نیستن، اسلحهشون رو نشون میدن، اونا اسلحه نشون میدن به نواب. این هم نکته مثبت. هیچ کدوم از این تروران کور بوده، نه غیر قانونی بوده، کاملا مشروع بر اساس فتوا و حکم مجتهد بوده و ایشون استدلال میکنه توی جاش، میگه ما در حال جهاد دفاعی هستیم، جهاد دفاعی، دفاع از مال واجبه تا جان به خطر بیفته، دفاع از جان واجبه تا دین به خطر بیفته، دفاع از دین واجبه ولو جان و مال و آبرو همه چیز تو بدی. ایشون میگه چطور وقتی به جانت به مالت حمله کنن اگر کشته بشی شهیدی، دفاع واجبه. اگر به دینت حمله بکنن دفاع واجب نیست؟ اگه کشته بشی شهید نیستی؟ خیلی استدلال روشن، فقهی، منطقی، همه چیزش روشنه و شفاف. این استدلال میره مفصل. و بعدم اینا تروریست نبودن که بزن و در رو. تمام عملیاتایی که کردن، اولین عملیاتی که خود نواب انجام میده علی کسروی، که البته کسروی کشته نمیشه، مجروح میشه، تا عملیاتای بعد که شهید واحدی و شهید طهماسبی انجام میدن، اینا وقتی عملیات علیه نخست وزیر و شاه رو میزنن یا هر کی رو میزنن، در نمیرن، همونجا میستن با صدای بلند تکبیر میگن و میگه من فدایی اسلامم، حکم شر رو در مورد ای اجرا کردم و آماده شهادتم. تا تو دادگاه تا پای چوبه دار اینا لبخند میزدن و تکبیر میگفتن و میگفتن ما پای حرفامون میستیم. موقعی که اینا رو میبردن پای چوبه اعدام برای تیرباران، میگه که تعریف کرد خاطراتش اخیراً من دیدم، میگه که وقتی ما داشتیم میبردیم اینا رو، دیدم این نواب شادی و بهجت تمام وجودشو گرفته و همینطور اینا با همدیگه رو برادر صدا میکردن. از این لفظ برادر، برادر که تو انقلاب و جنگ ماباب شد، اینم جزو از میراثای نوابه که به نیروهاش همه برادر میگفت، برادران ما، برادر، همه برادر. و خیلی نقش داره نواب در این انقلاب، در انقلاب‌های جهان اسلام. به شما بگم اکثر رهبران این انقلاب تحت تاثیر نواب صفوی بودن و خودشون گفتن. خارج از اینجا جهاد اسلامی حتی در فلسطین و لبنان، یه جا خوندم که یاسر عرفات رهبر الفتح و سازمان از بخش فلسطین، حالا این عرفات آخر کاریا که دیگه تن به خیانت و سازش داد و لیبرال شده بود و اینا، اون عرفات اول که سمبل انقلابی عرب و جهان اسلام بود دیگه اون موقع، یه جا خوندم عرفات میگه اصلا من این که آمدم وارد مبارزه شدم تحت تاثیر نواب صفوی بود. نواب آمد یه وقتی اونجا مصر سخنرانی کرد، میدونید موقع اشغال فلسطین در همین تهران تو بازار تهران مسجد شاه، نواب و کاشانی اینا میتینگ برگزار کردن، 5000 نفر ثبت نام کردن برای عملیات استشهادی که برن فلسطین. 5000 نفر ثبت نام کردن که نواب بعد اقدام کرد، پیگیری کرد، با دولت تماس گرفت اونا که ما میخوایم بریم، اگر شما راست میگید مسلمانید به ما اسلحه بدید، اگر نه اسلحه نمیخواد بدید، فقط بذارید ما بریم، که دولت اینا نگذاشتن. و بعد خودش با شد رفت اونجا صحبت کرد. این عرفات میگه که آمد در دانشگاه قاهره با یک از ادبیات عربی فصیح سخنرانی کرد، اونقدر زیبا که بدن همه ما میلرزید، که کیه یک جوانه که حالا اون موقع مثلا 25 6 سالش بوده هنوز اینجور زیبا و درست صحبت. بعد از صحبت سخنرانی میگه من رفتم پیشش خودم رو معرفی کردم، گفت اهل کجایی؟ گفتم فلسطینیم. گفت در مصر چه میکنی؟ گفت دارم مهندسی، درس مهندسی تو دانشگاه میخونم. گفت تو فلسطین دست یهود کشور تو گرفتن آمدی اینجا درس میخونی؟ تو الان وظیفت درس خوندنه یا جهاده؟ میگه همین حرف نواب کافی بود، ما درس ول کردیم رفتیم اسلحه برشیم و الفتح رو تشکیل دادیم، رفتیم فلسطین برای مبارزه. آثار بین المللی داره ایشون. اون افسری که میگه موقعی که بردیم تیربارانش بکنیم، ببینید اینا تبلیغه. الان که هنوز که هنوز خون نواب اثر میگذاره. تاریخ ما یکی از کسانی که مؤثر بوده در اون شهید نواب صفویه، به خاطر همین صدقش، اخلاصش. هیچی توی عالم نخواد الا خدا و کلمه حق، از هیچ کس نترسه. ما از خیلی چیزا میترسیم که این مانع تبلیغه. الذین یبلغون رسالات الله و چی؟ لا یخشون احدا الا الله. این مهمه، این لا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس خشیت نداشته باشن الا الله. این باعث میشه تبلیغ مؤثر باشه. ما هزار تا خشیت داریم، نواب خشیت نداشت اصلا از هیچ کس الا الله. اون میگه که وقتی بردنش برمیگشت میگه برادران همه با هم داریم میریم به دیدار دوست، و الله اکبر رو تکبیر میگفتن. بعد میگه وقتی داشتیم میبستیمش به تیر، به چوبه دار که تیر بارونش کنیم، رو کرد به من، به ما گفتش که ما که داریم میریم دیدار عشقمون، ما که داریم میریم به ملاقات عشقمون، اما شماها چه خواهید کرد؟ بعد میگه به ما گفتش که مطمئن باشید ربع قرن نخواهد گذشت الا ای که رژیم این طول سگ پهلوی سقوط خواهد کرد. میگه این همه عبارت، مطمئن باشید ربع قرن نمیگذره رژیم این طول سگ پهلوی سقوط خواهد کرد و همینطورم شد تا آخر با این حالت رفتن. ایشون خودش میره و کسروی رو میزنه، کسروی مجروح میشه، نواب بازداشت میشه، مردم فشار میارن، جمعیت علما این ور اونور و اینا آزاد میشن دوباره. و بعد بیانیه ای داره همین جمعیت مبارزه با بدینی، من اینو براتون عبارت چه بخونم. کسروی میترسه، عقب نشینی ظاهری میکنه، میگه ما کی حرفا رو زدیم؟ بیخود به من تهمت بزنن که قرآن سوزی کردم و فلان اینا. هر کس ثابت کنه من قرآن سوزوندم 50,000 ریال جایزه میدم بهش. اینا اعلامیه میدن، میگن که پیشنهاد ما میکنیم، همین نواب و اینها پیشنهاد میکنیم، ما که قصدمون زدن تو نیست، که ما که مدت‌ها داریم با هم بحث میکنیم، شما بحث رو شما قطع کردید، گفتید دیگه اینجا نباید بیای و بعدم پاسخگو نیستی، دنبال توطئه ای. پیشنهاد میکنیم انجمنی مرکب از 2 نفر نماینده مسلمان پایتخت مردم، یعنی حالا احتمالاً، و 2 نفر نماینده از طرف مجلس و دولت و چند قاضی عالی رتبه تشکیل شود. کسروی در آن انجمن حاضر شود تا نه تنها قرآن سوزیش بلکه تمام مطالبش را از نوشته‌های خودش با تصدیق اعضای انجمن ثابت کنیم، به شرط اینکه اگر کسروی محکوم شد تمام نوشته‌هایش را جمع‌آوری کند و دیگر ادامه ندهد، ولی اگر محکوم نشد و توانست دفاع کند بعد از این در نشر همه نشریات مختار باشد، ما هم نه تنها مخالف نیستیم بلکه سکوت هم می‌کنیم، حمایت هم می‌کنیم. نواب اینا می نویسن اینجا ما بیا تو جلسه مناظره شفاف، ما ثابت میکنیم که شما اینا رو، این دیدگاه ها رو داری و داری اینا رو با فریب وارد افکار عمومی میکنی، به سوالات هم جواب نمیدی، هر کی میگیم بیا مناظره و اینا اهلش نیستی. این خواهش میکنم دقت کنید چقدر تکراری مسائل. یک، میگه کاری که کسروی داره میکنه، یک، وانمود و الغا میکند که دین اسلام با عصر حاضر ناسازگار است، دین قدیمی عصری نیست، دورش گذشته، سنت دوره مدرنیته نیست، و به جای آن خودش گفته ما یک تفسیری از اسلام و دین میدم، همون جریان پاک دینی که راه انداخت، که این دین امروزی و مدرن باشه. والا ما کسروی میگه ما بیدین نیستیم، ما ضد اسلام نیستیم، که اصلا اینا سیاستشون همینه از همون موقع و قبل از اون مشروطه، میان به این عنوان که آقا این اسلام ارتجایی، یعنی اشکالاتی بالاخره توی فرهنگ دینی عمومی مردم هست، واقعا یه اشکالاتی که هست پیدا میکنن تو فرهنگ دینی مردم، 4 تا خرافه، اشکالاتی که تو رفتار روحانیت هست تو حوزه ها هست پیدا میکنن، که این اشکالات رو همه قبول دارن. حالا خود نواب جزء اتفاقا اصلاح طلبان حوزه است، متن پیشنهادی داره برای وضعیت نوعه مدعی تبلیغ تربیت طلبه و حتی مرجعیت، خیلی جالبه اون که حالا فرصت نمیکنیم رو بگم. در این حال بحث رو اینجا میگم که این دین دینه، ببینید این اشکالات رو خب همه هم قبول میکنن، این اشکالات هست، راه حل چیه؟ مشکل در اصل این قرائت از دین، قرائت سنتی و آخوندی و ارتجایی از دینه. ما یک دین روشنفکرانه معاصر عصری امروزی ارائه میکنیم. نواب و همین جمعیتشون اعلام میکنن که اصل اول که اینا میگن اینه که آقا این دین معاصر و امروزی نیست و یه دین مندرآوردی، یک تفسیر مندرآوردی از دین دارن ارائه میکنن خلاف ضروریات دین. یه اولین نکته، بیام سر این مناظره کنیم. 2، اعلام کرده که نبوت ریشه نداره، که خدا با بشر حرف زده و این پیغمبر الهی است، دقت میکنید؟ و بعد حتی جوری حرف میزنه مثل این که به یک معنا خودش هم دعوی پیغمبری هم داره انگار، یعنی همون تعمیم نبوت، و اینکه این نبوت یک حالتی است که در خیلی‌ها میتونه باشه، یه تجربه روانی است که خیلی‌ها میتونن داشته باشن، قابل گسترشه. 3، قرآن کلام خدا نیست. نکته سوم، این عبارت نواب جمعیت مبارزه با بی‌دینی. 3، ایشان میگه قرآن کلام خدا نیست، کلام بشر، کلام خدا محمد. چهار، میگوید پیغمبر اسلام خاتم الانبیا نیست و خاتمیت را قبول ندارد. 5، میگوید قرآن با علوم ناسازگار است و بعضی و مفاهیم قرآنی غیر علمی است. 6، در جلساتشان قرآن را رسما سوزاندند و پاره کردند. 7، به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت سرسام داده است، که یه حالت روانیه، به اینا دست میده یا دست در همین جوری هن. مثلا قش میکنن، حالشون به هم میخوره، اینا بعد پا میشن میگن خدا با ما حرف زد، همون انکار وحی و نبوت. 9، تصریح میکند که اسلام مایه عقب ماندگی جامعه است. 10، احکام اسلام را قبول ندارد. میگه اسلام هم اگه باشه اسلام منهای احکام، اسلام منهای شریعت و فقهش، حتی فقه اجتهادی، و احکامی از پیش خود میسازد. میگه ما این 10 تا رو بیا تو جلسه مناظره شفاف ما ثابت میکنیم، تو این حرفا رو داری میزنی و باید ثابت کنی اینا رو، ما هم ثابت میکنیم که غلط میگی، بحث بکنیم. اگر پیروز شدی در این مناظره ما سکوت میکنیم، همه کتابات نشر کن ادامه بده. اگر شکست خوردی باید همه رو جمع کنی و متوقف کنی، دو تا چهار تا. این بیانیه رو میده و بعد میگه این کارو تو بکن، اون 50,000 ریال هم برای خودت نگهدار، نمیخواد به کسی بدی، تو جیبت باشه، برای خودت نگهدار. فایده ای نمیکنه. کسروی دوباره ادامه میده. این دفعه بچهای فدایان اسلام میرن تو دادگاه میزنن و کارو تمام میکنن. فدایان اسلام اعلامیه میدن. ادبیات رو ببینید، با قدرت، منطق و قدرت با هم و اخلاص. هو العزیز، عباراتی که سر همه بیانیه های اینا هست. دین و انتقام. میگه دین یه بخش معرفتی و منطقی داره، ما اونجا اهل استدلالیم. تا بخوای ما اونجا اهل استدلالیم. کفر میخوای بگی بگو، ولی استدلال کن. اما یه بود هم داریم، بود جنبه جلالی هم داریم. ما دیگه اگر قرار شد توهین کنی و به سوالا جواب ندی و فضا سازی بکنی و بعدم اسلحه نشون بدی، دیگه اونجاش هم یه راه دیگه هم هست. بیانیه نواب، گیره خود نواب مینویسه و امضا میکنه. ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار. خون بیچارگان از سرانگشت حکومت ها میریزه. میگه اصل اتهام رو ما به خود حکومت وارد میدونیم. کسروی و کسروی ها جزء عوارض این حکومتن. ریشه این فسادها استعمار غرب و انگلیسی ها هستن و استبداد داخلی است، حکومت پهلویه، و یکی از شاخه هاش کسرویه. اینا رو تو بیانیه میگه. ما به ریشه ها توجه داریم و بعد ما اهل بحثیم. اینها میگه چماق به دستان حکومتی را حامی خودشون میدونن، دزدان دین در لباس دین، گرگان راه، هر یک به صورت چوپان، هر یک هر کجا و به هر نام مشغولند. افساد میکنن و میگن نحن مصلحون. افساد میکنن و میگن ما اصلاح داریم میکنیم. بعدم آخرش هم این آیه قرآن که ای وای ای خائنین حقیقت پوش و حق کش، ای رنگ بازان منافق، ما آزاده ایم و بیدار، ما به خدا ایمان داریم و نمی ترسیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اعلام شهادت طلبی میکنن. تیشه ها بر پیکر دین و معارف قرآن به نام دین زدند، به اسمی که ما یه دین جدیدی رو، تفسیر جدیدی از دین میدیم، به ریشه دین تیشه زدن که به حرام ها دزدی ها پاک و حرام ها حلال شد. به حال پریشان فقرا رحم نمی کنید، بر خون مقدس حسین خاک می پاشید، هدف مقدسش را می پوشانید که خاک عالم سر و رویتان را بپوشاند. چه همون موقع به امام حسین و عاشورا و اینا توهین می کردن. دزد دین بودید و با گردنهای بزرگ دزدی تبانی کردید. فساد اخلاقی جوانان امروز و تنفرشان از دین را هنگام کاشتن این تخم می دانستید. ذلت و بدبختی و نفاق محصول بذر شما بود. فتربسو حتی یأتی الله به امره. و بعد میگه دادگاه خونین رو ما دادگاه تشکیل دادیم بعد از همه اتمام حجت ها. ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، ساعت حساب در پیش است. ای سنگر نشینان دزد، ای تیز دندان های جنایتکار و روبه صفتان پلید، یوم تبل السرائر رسید. و میگه ما اعلام جنگ میده علیه حکومت. میگه تا حالا انجمن تبلیغ حمایت از دین، انجمن مبارزه با بیدینی بود، کار فرهنگی فقط میکردیم. از این به بعد ما فدایان اسلام رو تشکیل میدیم و وارد عمل هم میشیم علیه حکومت، علیه استعمار و ایادیشون وارد عمل میشیم. ای جنایتکاران پلید، شما خیشتن را بهتر از دیگران زیر پرده های مرموز میشناسید. ما آزاد مردان نیز از خود گذشته ایم. بترسید از نیروی ایمان آنگاه که مجال یابد. ما سرچشمه را میبینیم، جویبار را چه کنیم؟ منشأ خرابی ها و بیدینی ها و مظلوم کشی ها شما، خود شما هستید. حکومت رو میگه. خون فداکاران دین در جوشش است. جانبازی برای ما شیرین است، لیک تا نستانیم نبازیم. میگه ما جانبازیم ولی تا نستانیم نبازیم. اول جون شما رو میگیریم، بعدم خودمون شهید میشیم. زنجیرهای دشمن و اسارت 500 میلیون مسلمین جهان گسیختنی است. صحبت از رهایی مسلمانان جهان میکنه در اولین بیانیش. سالهاست زنجیرهای سیاه ممالک اسلامی را از یکدیگر جدا ساخته. مرکز نصب این زنجیرها در داخل مسلمین به فصل اخوت و پاشیدن سم فساد و سوء اخلاق و بی ایمانی و اختلاف مشغول است. برادران، ای مسلمین عالم، قیام کنید، زنده شوید تا حقوق خیش باز بستانیم. من اینا رو که میبینم یاد ادبیات امام میفتم و من واقعا معتقدم ادبیات خود امامم الهام گرفته بود از ادبیات نواب صفوی. میدونین یکی از مهمترین نکاتی که باعث شد امام با آقای بروجردی با بیت ایشون فاصله گرفت سر مسئله نواب بود. موقعی که نواب بازداشت شده بود برای تیرباران، امام به بعضی از مراجع تماس گرفت که کاری بکنه، از جمله آقای بروجردی. منتها خب مرحوم آقای بروجردی مصالح عمومی حوزه رو رعایت میکرد و میگفتش که ما وارد مسائل سیاسی اگر بشیم ممکنه کیان حوزه به خطر بیفته. امام میگفتن که اگر وارد نشید اینجاها کیان حوزه به خطر میفته. و سر همین مسئله یک تلخی پیش آمد بین امام و بیت آقای بروجردی که بعد از او از جمله چیزایی که مؤثر بود در اینکه امام فاصله گرفت همین بود که چرا سر مسئله نواب دفاع محکم نکردن. ایشون میگه که آیا قبول دارید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنان که بگویند پروردگار ما خداست و قیام کنند و بایستند خوف و حزن ندارند، اگر قبول دارید امروز وقت عمله، خدا با صابرین است. این یک عبارت چه خواستم عرض بکنم، کسروی رو میزنن، شهید امامی اعدام میشه، تیرباران میشه و مسائل دیگه‌ای که اتفاق میفته. اون قضیه فلسطین هم که 5000 نفر ثبت نام میکنن که نواب در واقع کار اصلی رو میکنه، همون اوائل بود که فلسطین اشغال شد که اگر واقعا میگذاشتن همین 5000 نفر میرفتن ممکن بود مسئله اسرائیل اصلا پیش نیاد و نگذاشتن. که اونجا هم نواب صفوی اعلامیه میده هو العزیز نصر من الله و فتح غریب، خونهای پاک فدایان رشید اسلام در حمایت از برادران مسلمان فلسطین میجوشد. حالا شما نگید این ادبیاتا چی، این ادبیاتا حالا برای ما عادی شده، اینا پدران این ادبیاتن، بنیانگذاران این ادبیات اینا بودن. 5000 نفر از فدایان رشید اسلام عازم کمک به برادران فلسطین هستند و با کمال شتاب از دولت ایران اجازه حرکت سریع به سوی فلسطین را میخواهند. ما منتظر پاسخ سریع دولت هستیم. از طرف فدایان اسلام سید مجتبی نواب صفوی میاد مسجد شاه سخنرانی میکنه. من بخشی از عباراتش رو باز بخونم. میگه انسان و تمدن انسانی قائم به فضائل انسانیت است، به بمب و تیاره و جنگ و خونریزی نیست. انسانیت به قدرت چنگال و شاخ حیوانی و خوب خوردن و راحت خوابیدن نیست. ملل غربی فضائل انسانی را در شهوات حیوانی و رنگهای فریبنده هضم کردند. همان حیوانات وحشی اند مجهز به ابزار که مجهز به ابزار شده اند. ملل شرق و مسلمان بنابر اخلاق عالی اسلام و معارف قرآن پرچم رهبری بشریت را باید به دوش بکشند. ما باید رهبر بشر شویم، مدارج عالی انسانیت را طی کنیم. سالیان دراز است که خود را در مقابل ظواهر فریبنده غرب باخته و عقل مستقل خود را از دست داده ایم. ببینید چقدر این ادبیات ها همین ادبیات انقلابه که امروز داریم میگیم بعد از نیم قرن. بزرگترین خطر این است که هر چیزی را اروپایی بپسندد پیش شرقی ها بیدلیل پسندیده است. استدلال دیگه نمیخواد، اونا گفتن، ترجمه شده، اونا فرمودن. و به همین دلیل از نظر اخلاق انسانی، صنعت و اقتصاد و همه چیز محتاج غرب شدند. ژاپن یک مملکت نیمه وحشی و ایران یک مملکت متمدن بود. هر دو در یک وقت پایه فرهنگ جدید را بنا نمودند. ژاپن لااقل به صنعت و علم میرسد، چون حداقل تو مدیریت علمی صنعتیش اهل کارن، مسئولین حکومتشون. حالا ژاپن استقلال سیاسی نداره، میدونین امروز ما چیزی به نام حکومت مستقل ژاپن نداریم. بعضی ژاپن رو میبینن، اینو نمیبینن. ژاپن استقلال سیاسی نداره، استقلال اقتصادی نداره، استقلال فرهنگی هم نداره. سنت‌های ژاپنی رو به شدت رو به زواله و تا یه نسل دیگه کلا تمام میشه، نه که نابود و در سطح جامعه میره به حاشیه. ولی نکته مثبتی که بود حداقل اونایی که بر سر کار بودن، اصلی که باید سازماندهی کنیم، تربیت نیرو کنیم، کار صنعتی بکنیم، میره قبول داشتن. نواب میگه ببینید در ژاپن به اوج صنعتی و علمی خواهد رسید. حال جالب، پیش بینیش هم خیلی جالب، میگه با این سری که میره اینا میرسن. در حالی که دارای پستترین عقاید خرافی است و میکادو را خدا میدانند، ولی در همان عقاید خود استوارند. اما ایرانیان اخلاق عالی و معارف بلند اسلام را از دست دادند، عقل و هوششان را هم در برابر جست های اروپایی باختند. اهل علم و صنعت هم نیستند. در حالی که ریشه علوم امروز از مدارس ما و علمای گذشته اسلام اخذ شده و کتب خطی علمی ما که در کتابخانه های غرب است مانند الکیمیای زکریا در شیمی و صدها و هزاران چون آن و آثار قرون پیشین علمی اسلام به صورت امارات و ساختمان ها قبلا بود و چه بود و اینا، همه میگه اینا باعث جرقه اولیه علم و صنعت شد و میگه به گذشته خودتونم برگردید نگاه بکنید که بعضی از آثار او تمدن هنوز هست، حمام شیخ بهایی و امارت عالی قاپو که انتقال صوت در امواج هوا و ضبط صوت و رادیوی امروز و استفاده از حرارت اتم، همه اینها الهام گرفته از کتابهای علما این علماست. و بعد میگه باید پیش از اینکه غرب از خواب امروزش بیدار شود شروع به یک حرکت عظیم علمی و اخلاقی در ایران و جهان اسلام کنیم و به اتکای عقل و استقلال دو نهضت را آغاز کنیم. یک نهضت اتحاد اسلامی در سراسر جهان، امت واحد دوباره، و دو نهضت علمی، همین تولید علم. ببینید آقا یه طلبه جوانی تو او دوران چه چیزایی رو داره میگه. میگه دو تا کار، یکی اتحاد جهان اسلام، یکی نهضت علمی. این دو تا رو باید شروع کنیم، نهضت علمی و عالی انسانی بر مبنای معارف اسلام در برابر اروپای وحشی و مجهز. که چرا این جامعه حالا بو علی پرور نیست، چرا راضی کش شده است؟ چرا راضی کش شده است؟ نواب میگه دولت مصدقو که ما آوردیم سر کار. خود نوابو انداختن زندان دیگه. میدونن یک سال و نیم نواب صفوی زندان بود در دوران خود دکتر مصدق اکثرش، و نزاعش با آقای کاشانی و اینا بود که شما اختلافی که افتاد بعد بین اینشون آقای کاشانی، ایشون میگه ما کل این قضایا رو می‌خوایم تا احکام اسلام اجرا بشه، از ظواهر خیابون‌ها یعنی مشروب و فاحشه‌خانه‌ها و حجاب و اینا تا مسائل قضایی و جزایی و احکام اقتصادی اسلام، و شماها دارین مدارا می‌کنین، سیاسی کاری می‌کنین، وارد همین کارهای پارلمانتاریسم و اینا، همینا خودش شده برای شماها هدف، در حالی که اینا ما هدفمون این نبود. سید مجتبی نواب صفوی، اینا اختلافاتی بود که او اواخر دیگه افتاده بود که دیگه بعد از همین قضایی هم کودتا شد، نوابم تیرباران و شهید شد. یک نامه به مصدق داره 30 خرداد 32، چقدر قبل از کودتا میشه؟ تقریبا 2 ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. هو العزیز، آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر، پس از سلام، شما و مملکت در سراشیب سقوط قرار گرفته اید، چنانچه احساس کرده باشید که نجات شما و مملکت اجراء برنامه مقدس پیامبر اکرم است و باید اسلام را اجرا کنید، و علی‌رغم همه جریانات گذشته آماده اجراء قوانین مقدس اسلام باشید. قول می‌دهم شما و مملکت را به یاری خدای توانا و به برکت اجراء تعالیم عالی اسلام از هر سقوط و بدبختی حفظ کرده و شما را به منتهای عزت و سعادت معنوی و اقتصادی برسانیم. به یاری خدای توانا، سید مجتبی نواب صفوی. اینا مرام به مصدق می‌نویسه، با آقای کاشانی یه چیزی می‌نویسه، و بعد نیروهاشون زندانن یه مدتی، نامه می‌نویسه به رئیس زندان. نامه‌شو ببین چی جوره. هو العزیز، رئیس کل زندان جلیلوند، تو ای نوکر بی اراده جنایتکاران، به جنایتکارانی که برادران ما را تبعید کردند بگو مرا هم پیش برادرانم ببرند، یا آنها را پیش من بیاورند. فوراً و سریعاً یکی از این دو کار را انجام بدهید. امید است در دنیا به زودی و در آخرت ان شاء الله به عذاب علیم و غضب شدید خداوند گرفتار شوید. لعنت الله علیکم اجمعین. تو زندان امضا زندان قصر خربه الله، بیاری خدای توانا، سید مجتبی نواب صفوی. این ادبیات نواب با شاه همینجور صحبت میکنه. با رئیس شهربانی میاد میگن نواب گرفتن، میاد بازداشتش کنه. بعد او تو اتاق نواب وارد اتاق میشه، مینه اون شیشه اونجوری نگاه میکنه، نواب بهش میگه که مردک بلند شو خضوع کن، بلند شو خضوع کن. میبینی روحانی آمده، سید آمده، میگه بلند شو مردک خضوع کن. وقت او اصلا همه گیج میشن تو اتاق که تا حالا کسی با اینا از اینوری، همه از اینا، و میگه اینقدر اینا ترسیدن همه بلند شدن. حالا نواب تو دست شده میخوان اعدامش کنن، میگه مردک بلند شو در برابر من احترام کن. این همچه آدمی بوده توی مشهد، عبابی ما نقل میکرد، میگفت آمده وقت مرسی نواب، البته مرسی نواب مشهد ربطی به نواب صفوی نداره، اسم بحث دیگه ایه، مثلا موقوفات و اینا هاست. میگه ایشون آمد اونجا و بعد مهدی حاجی عابدزاده آمد، مهمان بود، مهمان ما بود. ایشون میگه ما این نامه نوشته بودم به کاشانی و مصدق و آقای کاشانی و مصدق و به نواب قبلا که چرا شما اختلاف میکنید و فلان اینا. مصدق جواب داد که دیگه دوران ما گذشته، دوران شما جووناست و اینا. آقای کاشانی هم یه وقت آمد مهمان، ایشون میگفت مهمان ما بود باز در کانون نشر حقایق شریعت، نشر حقایق اسلامی مرحوم استاد پدر شریعتی که روحانی بود با لباس شخصی و علیه بهائیت و کسرویگری و کمونیسم و اینا در مشهد خدمات خیلی زیادی کردش، قشر جوان رو با مفاهیم اسلامی آشنا کنه. ایشون میگه ما اونجا هم بودیم، هم کانون نشر حقایق، آقای کاشانی هم اونجا مهمان ما بود. یه وقت با آقای کاشانی بودم، گفتم آقا این نامه، آقای کاشانی سر زبانش همیشه کلمه بی سواد، کلمه بی سواد بود. با شوخی به همه میگفت بی سواد، تو نمیدونی چه اتفاقاتی افتاد که کار به اختلافات کشید. راجع به نواب هم ایشون میگه واسه بودم نگاه میکردم، هم نواب عاشقش بودیم، همه اذان که میشد موقع اذان هر جا بود تو خیابون، هر جا بلند وای میستاد به اذان خوندن و اصحابش همه با هم اقتدا میکردن نماز جماعت. این میگه ما باید فضا دست ما باشه، ما خودمون رو با دیگر اینها تطبیق نمیدیم، یعنی اصل اجرا اسلامه. یه همچی روحیه داشته. نواب حرف میزد همه میدونستن صادقه، به حرفش معتقده تا پای جان و عمل میکنه. و یک سره رسیدگی به فقرا و ایتام، این هم یکی از نکات تبلیغه. به شما بگم اگه خدمت به فقرا و توده های مردم نکنیم، برایشون فقط حرف بزنیم فایده نداره. نواب 10 تا خدمت میکرد به فقرا، یک کلمه حرف میزد و ای بود که اینا فداییش میشدن. تو هر شهری فدایی داشت، میگفت برید تو آتش میرفتن، چون اول خودش رفت، اولین عملیاتو خودش کرد. ایشون میگفت نشسته بود من داشتم نگاهش میکردم و ایشون برگشت گفت که چیه برادر؟ او نواب به همه میگفت برادر. گفت چیه برادر؟ چپ چپ نگاه میکنیم. ایشون گفتم که اون کی جرأت داره به شما چپ چپ میگه؟ ما عاشق شما ایم. اینا متها ما یک نامه نوشته بودیم خدمت شما، اینا یه اختلافات برای چی همه به جون هم افتادیم و اینا. و بعد میگه ایشون همونجا اینو گفت، گفت ما که ما دولت رو آوردیم سر کار، دولت مصدق با خون برادران ما آمد سر کار، اینقدر حق نداشتیم. اولم شرط کردیم با اینا تو جلسه که آمدید باید احکام دین رو اجرا بکنید، هدف اسلامه. اینا هنوز مشروب فروشی ها رو حاضر نیستن تعطیل کنن، فاحش خونه ها رو. البته حالا بعضی مسائل بود که شاید نواب در جریان نبود که کشور داشت میخوابید، اعتصابات و مسائل مالی در کشور بود که میخواستن دولت سقوط کنه، دولت مصدق. بعد مثلا این میگفت ما اگر الان کار مشروع فروشی رو تعطیل کنیم، حقوق سپورای شهرداری رو نداریم بدیم. استدلال اونها هم این بود. نواب هم میگفت که ما اصلا مبارزه کردیم برای چی؟ ببینید استدلالا، ما مشابه استدلالا رو الان خیلی توی اوقات هم داریم. این کتاب من خواهش میکنم دوستان تهیه کنن حتما، و من لازم میدونم توصیه بکنم حتما یک سمیناری انجام بشه. یک کتابی نوشته ایشون به نام جامعه و حکومت اسلامی، اعلامیه فدایان اسلام یا کتاب رهنمای حقایق. یه عبارتی از اینو می‌خواستم بخونم، دیگه وقت من تمام شد، خودتون مراجعه بفرمایید. ایشون شاید اولین روحانیه که در این دوران جدید یه طلبه جوان نشسته یه چیزی نوشته راجع به مسائل مختلف که تقریبا یه قانون اساسیه برای حکومت اسلامی، در این حال یه مانیفست تشکیل حکومت و یه برنامه حکومتی هم توی بخشی از مسائلش هست. قبلا میدونید تا زمان، در زمان خود نواب و حتی بعد از اون، نه علما نه سیاسیون نه ملیون هیچ کس نمیگفت که حکومت سلطنت پهلوی باید از بین بره، یه حکومت اسلامی بیاد. نواب شاید اولین کسیه در دوران میگه اصلا حکومت تغییر کنه. تیترایی که برای بحثاش میاره راجع به آموزش پرورش، راجع به مسئله حجاب، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قماربازی، مسئله بچهای یتیم، زنان بی سرپرست، راجب رشوه، راجب رادیو، جرائد، مطبوعات، مسئله نبودن کار و فقر، مسئله زنان فاحشه، رشوه خاری، اینا همه عناوینیه که توی مانیفستش آورده. بله؟ عقد موقت، بله همه اینا رو داره. من این عبارتش راجب، بله شما از بین همه همین عقد موقت توجهتون رو جلب کرد. اتفاقا یه استدلال قشنگی داره راجب این که چرا این همه فاحشه تو جامعه است، و میگه که از هر 100 نفر 70 نفر معتادن تو جامعه. میگه هر کی رامینی مینی معتاده، 70 نفر از هر 100 نفر 80 70 نفر زردن و معتادن، و چرا این همه زنان فاحشه است. باز برمیگردن روشر میگه به اصل حکومت، این حکومت باید ساقط بشه و استعمار پاش چیده بشه. و بعد میگه اما این برنامه‌های سلبی من، این برنامه ایجابی من. و راجع به روحانیت هم عبارت شد طریق اصلاح عموم طبقات، این دستورات را به یاری خدا مو به مو عملی کنید. اولین پیشنهاد اصلاحیش میگه از اصلاح روحانیت باید شروع کرد. میگه اول نهاد دین رو درست بکنید تا بتونید جامعه رو درست کنید. خیلی عجیبه این مانیفست نواب صفوی. یک روحانیت، اول میگه مرجعیت تقلید، عبارتو گوش کن، من فقط میخونم توضیح میدم. مراجع تقلید بایستی کسانی که در لباس روحانیت و مرجعیتند و صلاحیت این مقام را ندارند و وجودشان ناپاک بوده و در باطن امر دوست دشمنان اسلام و اجنبی ها و خائنینند، در هر کجا که هستند آنان را به جامعه معرفی کنند. روحانیون بی سواد، بی تقوا، فاسد، میگه باید به جامعه معرفیشون کنند و آنان را، گوش کن، و آنان را از لباس و صف مقدس روحانیت بیرون کنند. میگه اول باید روحانیت رو تصفیه و اصلاح بکنید اگر میخواد امت اسلامی بسازید، تا اسلام و مسلمین از جنایات مرموز این روحانی نمایان مسون و اساس مقدس روحانیت از مفاسد آنها منزه بماند و مورد این همه بی‌اعتنایی و افترا و تهمت‌های عمومی و دستاویز بهانه‌جویان مغرض قرار نگیرند. میگه هرچی فوش دارن میدن به روحانیت، علتش همین وجود روحانیون فاسد، بی‌سواد، دنیاطلب بین ماست. اینا رو اول بیرون کنید، تصفیهشون کنید و وظایف دینی و روحانی را بدون مانعی انجام دهند تا احترام شایسته روحانیت در جامعه محفوظ و مراعات شود. میگه چرا روحانیت بی احترام شده تو جامعه؟ به خاطر وجود روحانیون فاسد و بی سواد و اهل دنیاست. میگه اینا رو بریزید بیرون، این زباله ها رو، تا نتونن بهانه نداشته باشن علیه روحانیت. یک. دو، امور درسی، پیشنهاد اصلاح درسی در حوزه دروس محصلین و علوم دینی را طبقه بندی کنید. رشته های دروس تبلیغی و دروس فقهی را از هم جدا کنید. همین تعیین رشته های تخصصی رو ببین کی داره نواب میگه. رشته های دروس تبلیغی و دروس فقهی را برای نیل به درجه اجتهاد منظم و از هم جدا کنید. درس تفسیر و روایت، تاریخ اسلام، علوم قرآنی و حدیث را رسمی و عمومی کنید تا همه روحانیون این دوره عمومی رو بگذرونن. همه طلبه ها، مبلغین و فقها معنای اسلام و حقیقت دین را بفهمند، از مزایای اسلام و پیروی از مکتب اهل بیت و بهره های شایسته ببرند، جبران توهین هایی که به ساحت مقدس اسلام و تشیع در نتیجه بی ایمانی مسلمان نماها و شیعه نماها می شود جواب دهند. سه، منابر، مبلغین روزخانها و مداهان تمام ولایات را بررسی و آزمایش و امتحان کنیم. گوش کن، کاری که الان ما نمی کنیم، هنوز 30 سال بعد از جمهوری اسلامی. برای واعظ و روزخان و مداح هر یک حدود و وظیفه خاص تعیین شود. هر کس را طبق استعداد علمیش، تقوا و لیاقتش اجازه منبر رفتن دهند. کسانی که لیاقت منبر رفتن، تبلیغ، روزخانی و مداحی ندارند، اجازه منبر ندهید. بازرسینی بگذارید، بازرسین پاک از نوع محترم خود روحانیت، در همه جا برای بررسی در امور منابر تعیین کنید. این کار شما هم بکنید، تا مگر امور منابر مرضی خدا و شرع مقدس قرار گیرد و این همه سموم به نام دین در منبر در عروق مسلمین تزریق نشود. برای لباس محترم روحانیت حدودی تعیین کنید. هیچ کس بدون اجازه مراجع مسئول روحانیت نباید حق و افتخار پوشیدن این لباس محترم را داشته باشد. هر کس لیاقت اخلاقی و علمی این لباس مقدس را نداشت، اجازه تشرف به این لباس شریف را فوراً از او سلب کنید. مدارس شبانه و مختصری هم برای مبلغین کوچک، روزخانها و مداحان تشکیل دهند تا بعضی که اطلاعات دینی ندارند و اطلاعاتشان کمتر از حدود منبرهایشان است، نسبت به وظیفه و مسئولیتشان اطلاعات کسب کنند تا در انجام وظیفه مطلع شوند. حتی مداحان در ذکر مقدس مصائب و مراسی و مدائح اهل بیت و حضرت ابا عبدالله، مطالب ناشایسته و اشعار بیجا و نامناسبی که میگویند دیگر نگویند و نخوانند. دسته‌ها و نوه سرایای عمومی، در امور دسته‌های عزاداری و نوه سرایای حضرت ابا عبدالله نظارت شود. دستورات صالحی طبق موازین مقدس شهر برای هیئت‌های عزاداری و دسته‌ها صادر شود، چنانچه شایسته ساحت مقدس ابا عبدالله است عزاداری و نوه سرایی شود. این همه هتک حرمت که از ناحیه بعضی نادانان مقدس نما نسبت به خاندان مقدس اهل بیت خدای نخواسته می‌شود، در ارواح جامعه آثار میگه بدی باقی میگذارد. مساجد و مدارس و اوقاف رو میگه، دایره امر به معروف نهی از منکر و انتشارات رو میگه، راجع به منابع مالی روحانیت پیشنهاداتی داره و مسائلی که دیگه طولانی شد.